بسم الله الرحمن الرحیم و مما یجب ان یعلم فی هذا المقام ان من قبل ادراک ما یسمى متخیله و مفکره. شارح برای اینکه معنای خیالی و معنی وهمی بهتر روشن بشود، در اینجا با دو سه خط این مطالب رو بیان کرده. مطالب رو من دیروز عرض کردم که در انسان یک قوه است به نام متفکره یا متوهمه. گاهی این قوه تابع عقل میشه و چیزهای خیلی خوبی رو تصور میکنه و میبافه. گاهی تابع وهم میشه و یک چیزهای عجیب و غریبی رو میسازه. اگر این قوه تابع عقل بشه بهش میگوین مفکره، و این افکار بکری که از بعضی علما صادر شده یا این اختراعات و صنایع عجیبی که صنعتگران و مخترعین جهان ساختن، نتیجه همین قوه مفکره است. یعنی این وهم به جولان می آید و به کمک عقل یک چیزهای تازه ای رو می سازه. در صنعت مثل شعر به تکاپو می افته. یک مخترع هواپیما وقتی که باز شکاری و عقاب و کرکس و شاهین رو مشاهده کرد، این قوه مفکره اش به جولان آمد. من هم شاهین بشم، باز شکاری بشم و عقاب آسمان بشم. آمد هواپیما رو درست کرد. این کار قوه چیه؟ مفکره. گاهی هم این قوه مفکره تابع شیطان میشه، تابع هوا و هوس میشه، تابع هوای نفس میشه و یک چیزهای عجیب و غریب مهملاتی رو جور میکنه و میبافه. خلاصه این قوه قوه عجیبی است. ما اگر وقت داشتیم یک ساعت درباره اش بحث میکردیم بد نبود. در اشعار بسیار این قوه تخیل دخالت داشته، و همین که دیروز دیدید گل لاله را به علم یاقوت تشبیه میکنه، مال همین قوه متخیل است. پس اگر تابع عقل باشه میشه مفکره، اگر تابع وهم باشه میشه متوهمه. اسمش فرق میکنه ها، خودش همونه. خب بعد ما گفتیم گاهی وجه شبه خیالیه، گاهی وجه شبه چیه؟ بله، وهمی. این خیالی و وهمی مال همین قوه متوهمه است. منتها فرقش اینه که خیالی یک مرکبی است که مفرداتش در خارج محسوسه، اما وهمی یک مرکبی است که مفرداتش هم بسا باشه در خارج نباشه. نه خود مفرد در خارج دیده شده و قابل حس است و نه مرکب. شارح در ضمن وعلم این نکته رو میخواد چیکار کنه؟ بیان کنه. این اولین بحث درس امروز ما. اما بحث دوم اینه که ما وجدانیات رو هم داخل عقلیات کردیم. گفتیم عقل اون چیزیست، عقلی اون چیزیست که نه خودش درک بشه و نه مادهش درک بشه. اینجور تعریف کردیم. پس وقتی ما این چنین تعریف کردیم، وجدانی هم داخل شد. حالا وجدانیات چیه؟ این مطلب چندم درسه؟ گم نکنید ها، دوم. وجدانیات اون چیزیست که بهترین تعریف اینه که من میکنم. یدرک ولا یوسف، اون چیزیست که درک میشود اما وصف نمیشود. یک مثلیست معروف، حلوای تنترانی تا نخوری ندانی. وجدانی اینطور چیزیست. به شما میگویند محبت چیست؟ میتونید تعریف کنید؟ نه. محبت از وجدانیاته. تا انسان نبیند آن را نداند. به شما میگویند گرسنگی رو تعریف کن، سیری را تعریف کن. گرسنگی چیه اصلا؟ میگید وقتی گرسنمون میشه تو دلمون یه جوری میشه، قلیپلی میره. خب این تعریف شد. گرسنگی یک چیزیست که یدرک ولا یوسف، درک میشه اما قابل برای توصیف نیست، نمیشه توصیفش کرد. تا نخوری ندانی هست. لذت چیست؟ مثل سیری. خب انسان وقتی گرسنه نمیشه الم داره، وقتی سیر میشه چیه؟ لذت داره. سیری چیست؟ تعریفش چیه سیری؟ سیری آن است که شکم پر شود؟ نه. سیری یک حالتی است که یدرک ولا یوسف. خب حالا این سیری، گرسنگی، محبت، اداوت، اینها آیا در خارج پیدا میشه یا نه؟ نه. موادش در خارج هست یا نیست؟ نیست. عقلیه؟ نه، چون عقل کلیات رو درک میکنه، پس عقلی هم نیست. پس چیه بنابراین؟ اینها وجدانیاتن. پس وجدانیات با وهمیات فرق کرد. ما بعضی از اوقات مشبهمون یا مشبهمون جزء چیه؟ وجدانیات هست. پس بنابراین در تعریفمون داخل شد، در تعریف عقلی، در تعریف عقلی دو چیز داخل شد، هم وهمی و هم چی؟ وجدانی. در تعریف حسی یک چیز داخل شد و اون چه بود؟ خیالی. پس مجموع مشبه و مشبهون به چند قسم می شود؟ ببینید، اگر محسوس باشه 5 قسم، یک قسمم خیالی داخل شد، این 6 قسم، عقلی 7 قسم، 2 قسم دیگر همراه عقلی شد 9 قسم. اگر مشبه ما یکی از این 9 قسم باشد، مشبهون به چی میشه؟ در مشبهون به هم 9 احتمال هست. پس 9 9 تا میشه 81 قسم. طرفین تشبیه طبق بیان ما و تعریفی که برای حسی و عقلی کردیم، مجموعاً 81 قسم درست میشه. اینجا دیگه بحث طرفین تشبیه تمام و وارد وجه شبه میشیم. پس امروز چند مطلب داشتیم؟ دو مطلب رو دقت کنید. میفرمایند که و مراد به خیالی معدوم اونچنانه ایست که بله و مما یجب ان یعلم و از چیزهایی که واجب است دانسته شود در این مقام این است که من قوة الادراک این من بیانیه است بعضی از قوای ادراک بلکه من تبعیضیه است بعضی از قوای ادراک اونچنون قوه ایست که نامیده می شود متخیله و متفکره. گفتیم چرا متفکره میگن؟ چرا متخیله میگن؟ تمام این صنایع از کجا ساخته شد؟ از قوه متفکره. همین قوه وهم به جولان میاد و این صنایع رو می سازه به اشکال مختلف. و شعرهای عجیب و غریب هم که گفته میشه از کجا مدد گرفته میشه؟ آسمان رو به زمین میبره، زمین رو به آسمان میاره، از همین قوه متفکره. و از شأن این قوه ترکیب کردن صور و معانی هست و تفصیل دادن اون صور و معانی هست و تصرف کردن در صور و معانی هست. پس چند کار میکنه؟ صور اولا یعنی صورتها، معانی یعنی چه؟ معانی یعنی دوستیها، دشمنیها و اون چه که با چشم دیده نمیشه. عداوت، دوستی، صمیمیت، نشان دادن قدرت، نشان دادن غرور و تکبر، پس شمردن مردم و تحقیر کردن به کسی، تمام اینا رو بهش میگن معانی. صور اون چیزایی که الان با چشم چیه؟ دیده میشه. پس این قوه صور رو و معانی رو با هم ترکیب میکنه. اون روز عرض کردم این که ما میبینیم یک شکلی میکشه به شکل آمریکا و این یک شکل جنایتکاری هم هست که یک قیافه عجیب و غریبی هم داره و چنگالی هم داره که خون از این چنگال میریزه. این الان چه قوه‌ای به اصطلاح همکاری کرده که این شکل ساخته شده؟ همین قوه‌ی مفکری. ببینید صوری رو آمده پیدا کرده، یه کلای اونجوری، یه ریش و قیافه اینجوری، یه چشم اینجوری و معانی رو هم با این صور همراه کرده. معانی اون معنای عداوت. عداوت در چهره کی دیده میشه؟ در چهره کسی که به او شکل باشه. اگر یک شکل ملکوتی معنوی روحانی باشه از او چی دیده میشه؟ دوستی، محبت، دلسوزی، انصاف، مروت، عدالت، صداقت. اما از اون قیافه چه میباره؟ میخوام معانی رو براتون شرح بدم. از اون قیافه چه معانی میباره؟ تعدی، استثمار، استعمار، ظلم، زورگویی. پس این صور رو با این معانی چه کار کرده؟ ترکیب کرده. این کار چیه؟ قوه مفکره. قوه مفکره گاهی به صورت نقش در میاد، بهش میگن نقاش زبردست. گاهی به صورت شعر در میاد، بهش میگوین چی؟ شاعر زبردست. من و باد سبا حیران و سرگردان و بی‌حاصل. از کجا به کجا میبره؟ من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. این مال حافظی. اصلا حافظ قوقاست در تفکر تخیل. من و باد سبا. من باد سبارم که میشناسید، بله؟ بادیست که در وقت سحر میاد. من و باد سبا حیران و سرگردان و بی‌حاصل. الفاظ رو هم ببینید حالا. سه کلمه پشت سر هم آمده. و چه روان. من از افسون چشمت مست و چشم تو افسون دارد. باد سبا از چی؟ از بوی گیسویت. اینا رو چی با هم توأم میکنه و اینجور در میاره و در یک بیت قرار میده؟ تازه حالا ما داریم از این تخیلش میگیم. اصل معنا چیه و این کجا رو داره میگه و به کی اشاره داره؟ او باب عرفان است که فعلا ما در اون باب نیستی. تخیله این شعر. اون نقاش اینها قوه مفکر است که به کار میفته و در سینما، در تلویزیون، در فیلم، در تئاتر، تمام اینا این قوه مفکر قوغا میکنه و اگر خدای نکرده روی هوا و هوس بیفته، کشورهای استعماری و عربی رو دیدید، کشور خودمون حالا قبل از انقلاب، همین قوه در راه چی بود؟ فیلم ها و شعر ها و تصنیف ها و رمان ها و اینا در چه راه بود؟ در راه فساد. حالا همین قوه در راه چیه؟ در راه صلاح. فیلم هایی که ساخته میشه، سینماها، تلویزیون، نقاشی ها، شعرهایی که گفته میشه، این شعرهایی که تو جبهه ها میخونن، نوحه ها، خوب گوش بدید، واقعا این نوحه ها خیلی عجیبه، آدم تکان میده. خب اینا همش مال همین قوه مفکر است. اینا رو شرح دادم که این عبارت خوب بفهمیدا، ولا ممکنه اینا رو تون بخونیم و بلغور کنیم و یا علی مدد. ببینید، و از شأن این قوه ترکیب صور. صور گفتیم یعنی چه؟ و معانی. معانی هم گفتیم یعنی چه؟ و تفصیل دادن این صور و معانی، تفصیل دادن هر یک و تصرف در هر یک. میاد در معانی تصرف میکنه. چجوری تصرف میکنه؟ من و باد سبا. مگر باد سبا انسان است که حیران و سرگردان و بی‌حاصل؟ انسان است؟ بله. پس چرا میگه من و باد سبا با هم عصف گرفته؟ تصرف کرد. ببینید، باد سبا رو انسانی تصور کرده که پیام رسان است. تصرف میکنه در اونها، تفصیل میده و اختراع میکنه اشیائی رو که لا حقیقت لها، بسا هست که حقیقتی هم در خارج نداشته باشه، خودش میآفرینه. این شأن این قوه. و مراد به خیالی اون معدوم اون چنانه ایست که ترکیب کرده معدوم رو متخیله از امور اون چنانه ای که درک کرده به حواس ظاهره. پس فرق خیالی با وهمی چی شد؟ وهمی مفرداتش در خارج نبود و مجموع مرکب رو خود وهم ساخته بود. خیالی مفرداتش در خارج بود، این مفردات گرفته بود، اما خودش یه چیز تازه درست کرده بود. روشنه؟ دیروز هم همینه گفتیم. و مراد به وهمی اون چیزی است که اختراع کرده اون را متخیله، من عند نفسها، از پیش خودش، کما اذا سمع، چنون که هرگاه بشنود این که غول یک شیئی است که تهلک و به نفوس، نفوس به سبب او هلاک میشه. کس سبو مثل چی؟ مثل درنده. پس میگیرد متخیله در صورت بندی کردن اون قول رو به صورت چی؟ سبو. و اختراع میکنه ناب لها، لها یعنی برای قول، کمال سبو، چنون که برای سبو هم نیش هست. خلاصه ای عبارت چی شد دوباره؟ خلاصش این شد که آقا قوه متوهمه و قوه متخیله هر دو زائیده شده قوه چیه؟ قوه وهمه، یا قوه متوهمه است یا قوه مفکر، هر سش یکیه. اینا زائیده شده همین قوه، با این فرق که در قوه متخیله مفردات در خارج هست، متخیله این مفردات رو به صورت چی در میاره؟ مرکب. ولی در بحث وهم یا وهمی یا متوهمه مفرداتش هم در خارج نیست، یه چیز نوظهوری خودش درست میکنه به شکل مرکب. این خلاصه هست. اگر مفرداتش در خارج پیدا شد، مفردات این مرکب اگر در خارج پیدا شد اصطلاحاً به اون میگن متخیله، اما اگر یک مجموعه ای باشه که مفرداتش هم در خارج نباشه اصطلاحاً بهش میگن وهمیه یا متوهمه. بله، خب این دو بحث است. اگر بحث کنیم روی انیابش متخیل است، اگر بحث کنیم روی قول من حیث و قولون این متوهم است. حالا بستگی داره به این که حالا شما اهل نیشش باشید یا اهل خودش، که انشاءالله اهل هیچ کدام نیستید. خیلی. و ما یدرک بالوجدان، این ما عطف بر کجاست؟ حالا خوب دقت کنید متن قبلی رو توجه بفرمایید. والعقلی ما عدا ذلک فدخل فیه الوهمی و ما یدرک بالوجدان، داخل شد وهمی و داخل شد اون چیزی که درک میشه با چی؟ وجدان. یعنی داخل شد ایزن در عقلی اون چیزی که درک میشود به قوای باطنه و یسما به چی؟ به و نامیده میشه وجدانی. مثل چی؟ کل الزهر. متن بعدی هم دقت کنید، والعلم. ما مثال زیاد آوردیم برای وجدانی، شارح دو مصنف دو مثال میاره، یکی لذت یکی علم. ما مثال به گرسنگی، سیری، محبت، دوستی، دشمنی مثال به اینا آوردیم، اینا تمام وجدانیاته. مثلا شما رد میشید، یه نفر داره میاد، میبینید از دور که میاد اینجور چپ چپ نگاه میکنه یه جوری، شما از همون برخورد اول هنوز نه سلام و نه علیک و نه حرف و نه کلام احساس چی میکنی؟ احساس دشمنی میکنی، میگید این آدم قالتاقی دیده میشه، این قالتاق از کجا در اومد؟ شما با چیتون درک کردید، برداشت کردید؟ مگه روانشناسید؟ با چی؟ وجدان. ای از وجدانیات. یا یکی از دور میاد خیلی همچی سر به زیر و مظلوم و نجیب و به شما میرسه از دور یک سلامی سلام سلام علیکم، شما در قلبتون احساس میکنید این چجور باشه؟ آدم خوبی باشه، آدم نجیب سربزیر خوبی. اینه کی درک کرد؟ وجدان. به اینا میگن وجدانیات. حالا تعریف لذت چیه؟ لذت هم دو قسمه، یکی لذت معنوی، یکی لذت جسمی و ظاهری. لذت معنوی مربوط به معنویاته، مربوط به علمه، مربوط به اخلاقه. ببینید الان اگر یک گویندهی درباره اصلاح نفس، درباره خودشناسی، درباره تقوا و معنویت و انسانیت و درستی و پاکی سخن بگه، شما بعد احساس چی میکنی؟ احساس راحتی، خوشی و احساس آرامش. این لذت دیگه، میگید به به خیلی خوب صحبت کرد، ما واقعا خیلی استفاده بردیم. بعضی ها تیپ راننده ها میگن شارژ شدیم اینجوری. این لذت. اما اگه توی مجلسی بشینید غیبت کنن، حرکات زشت انجام بدن، شما اصلا روحتون چی میشه؟ کسل، افسرده میشید، یه جایی بدی رفتیم، خیلی اصلا ناراحت شدم. این میگن چی؟ الم. این الم و لذت روحیه یا جسمی؟ کدامش؟ این روحیه. جسمی مثل چی؟ مثل این که انسان گرسنه است، ناراحته، چون گرسنه میشوی سگ میشوی. انسان و گرسنه اینجوری خشنه، ناراحته، داد میزنه، فریاد میزنه. وقتی غذا بخورید احساس چی میکنید؟ راحتی، احساس آرامش. اینه بهش میگن لذت حسی. حالا در روانشناسی و بین علمای اخلاق این بحثه که آیا لذت جسمانی رو میشه لذت نامید یا نه؟ گفتن نه، در جسمانیات اصلا لذت نیست، بلکه چیه؟ دفع المه. یعنی گرسنگی به ما فشار میاره، ما رو ناراحت میکنه، ما رو عصبانی میکنه، این المه دیگه، این رنجه. غذا که میخوریم این رنج چی میشه؟ برطرف میشه. یه جوان عذبی که ازدواج نکرده است رنج میبرد، مثل مار به خود میپیچد. وقتی این الم هست یا نه؟ الان این ناراحتیش الم هست؟ بله. وقتی ازدواج کرد احساس چی میکنه؟ آرامش. از زبان خود شما بشنوید، آه صاحب درد را باشد اثر. احساس آرامش. این آرامش لذت یا دفع علمه؟ کدامش؟ این دفع علمه. پس برابر این میگویند لذت اصلا در جسمانیات نیست. لذت، لذت علمیست. یه مطلبی رو میفهمید واقعا لذت میبرید. خب این دفع علم نبود قبلا، از این جهل خودتون بسا هست ناراحت نبودید، از این که نمیدانید ناراحت نبودید، ولی هرچی میدانید هی خوشحالتر میشید. اینه که در معنویات لذت هست. حالا تفسیر شارح رو دقت کنید. و این لذت ادراک و رسیدن لما هو عند المدرک کمال. رسیدن به چیزی است که اون چیز در نزد مدرک انسان، در نزد اون چیزی که درک شده اونه، اونه درکش کرده، این کمال خیر و خیره. اینه بهش میگن لذت. مثل گرسنگی، وقتی شکم غذا دید، اینجا مدرک شکمه در واقع یا نفسه، این غذا برای نفس چیه؟ کمال و خیر. من حیث هو کذاله، از حیث این که خیره. چرا گفت از حیث این که خیره؟ برای این که در خیلی از این لذت ها از یک جنبه خیر هست، از یک جنبه چیه؟ شر. حالا گرسنگیتون برطرف شده، اما از این طرف چرس کردی،
پس این قضا من حیث و هو
چی بود؟ خیر بود. من حیث و هو خیر بود،
اما من حیث غیر و هو
شر شده. حالا براتون ترش کردیم، ناراحت شدیم
یا نه؟ تا گرسنه بودی گرسنه شدی، حالا که قضا خوردی گرسنگی تو خوب شده، اما دلپیچه گرفتی.
بعضی قضاها دلپیچه میاره.
پس این قید من حیث و هو کذالک رو دقت کنید، این مثال دلپیچه علکی نیست، این برای همین عبارته. باز معنا میکنم، لذت رسیدن به اون چیزی که اون چیز در نزد مدرک کمال است و خیر است، از حیث این که کماله، یعنی ممکنه از جهت دیگه کمال نباشه،
مثل قضایی که دلپیچه آورده. یا مثل اینه که ازدواج کردید، او طرفتون آدم ناجوریه، حالا از یک طرف خوبه که ازدواج کردید، از اون جنبه خوبه، اما از اون جنبه دیگه چی؟ که مرا صحبت ناجنس عذابیست علیم. حالا یه عذابی به گردنتون افتاده. علم چیه؟ و علم ادراک و نیل است، یعنی درک کردن و رسیدن به سوی اون چیزی که اون چیز در نزد مدرک، یعنی اون چیزی که اون درک کرده درک شده، آفت است و شر است، از حیث این که آفته. مثل این جنگ، این جنگ برای ما علم است، چون به ما صدمه میزنه و صدمه زده، از این حیث چیه؟ علمه. من حیث هو جنگون، من حیث هو حربون، علمه. اما از جنبه دیگه احتمال داره خوب باشه؟ بله. از جنبه دیگه سبب خودکفایی ممکنه باشه، سبب به کار افتادن استعدادا ممکنه باشه، سبب اینکه جوانهای ما و به اصطلاح سرلشکرهای ما اینها جنگ دیده میشن، ورزیده میشن، مرد میدان میشن، باز از جنبه دیگه ممکنه خیر باشه. ولا یخفا ان ادراک هذین المعنیین لیس بشیء من الحواس الظاهره. آقا این اگه خاموش کنید بهتره، چون من مقداری سرما هم خوردم. و مخفی نیست این که ادراک این دو معنی که یکی لذت بود یکی علم، اینا نیست جز هیچ چیز از حواس ظاهره، اینا کاری به حواس ظاهر نداره، و نیستند از عقلیات صرف. عقلی صرف هم نیست. عقلی صرف چیه؟ عقلی صرف اونجا ایست که ما یک مطلب کلی رو درک کنیم. اصلا کار عقل اینه که چی رو درک میکنه؟ کلیات. پس اگر ما یک کلی رو درک کردیم، این میشه عقلی صرف. حالا چرا این دوتا نه مربوط به حواسه و نه مربوط به عقلیاته؟ چرا؟ به جهت بودن این دو از جزئیاتی که مستند به چیست؟ به حواسه. بلکه این دو از چیه؟ از وجدانیاته. اینا وجدانی هن. اون وجدانیاتی که مدرک هن به سبب قوای باطن، یه قوه‌ایست در باطن ما، بهش میگن چی؟ وجدان. مثل شبع سیری، جوع گرسنگی، فرح شادی، غم گرفتگی. مثلا به شما میگن غم تعریف کن، غم چیه؟ گرفتگی چیه؟ میتونی تعریف کنی؟ احساس میکنید اما تعریف نمیشه. یدرک ولا یوسف. شادی چیه؟ چیه که شاد میشی، خوشحال میشی، میخوای بپری این ور بری اون ور بری، این چی میشه؟ چت میشه، اینجور میشی؟ میتونی تعریفش کنی؟ نه. غضب چیه؟ خوف چیه؟ و ما شاکل ذالک، و اون چیزی که مثل اینا میمونه. مثلا بدی ظلم، ظلم بده، این چیزا هم وجدان میتونه درک کنه، وجدانیه. و مراد در اینجا لذت و علم حسی است. من لذت و علم عقلی رو هم براتون عرض کردم. و الا پس لذت و علم عقلی از عقلیات صرفه هست. لذت و علم عقلی مال عقلیات صرفه است. اون یک چیزی است که خود عقل مستقیماً اون رو درک میکنه و مربوط به وجدان نیست. و عرض کردم لذت و علم حسی در واقع اصلا در واقع ما از نظر حسی لذت نداریم. لذت هر جا باشه دفع علمه. لذت واقعی همون لذت علمی یا لذت عقلی یا لذت معنوی است. خب رسیدیم به وجه شبه حالا، ولی باز چون چهار شنبه هست و اینجا هم اول بحث است، ما مطلب رو در همین جا میگذاریم و به یک روایت بسنده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهیم امروز از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام استفاده کنیم. بحثی رو که میخوام عرض کنم درباره غضب است. و روایت در نهج البلاغه است. سخنی است که در قسمت ششم نهج البلاغه است. درباره عرض کردم غضب، امیرالمؤمنین تعبیری دارند به این که اون کسی که عصبانی میشه، از جا در میره و به اصطلاح ما جوش میاره، میفرمایند این جنونی است.
تندی و دخلاقی
انسان یه دفعه داغ بشه، این تعبیر به جنون کردن. بعد می فرماین دلیل این که این جنون است این است که شخصی که این چنینه بعدش پشیمان میشه. شما هم شاید برای خودتون اتفاق افتاده باشه. جنون به این معنا در همه هست مگر اونهایی که خودسازی کرده باشن و بر نفسشون چی باشن؟ مسلط. اگه این نفس بخواد بخروشه بجوشه از جا در بره جلوش بگیرم بتونم قدرت داشته باشم. شما برای خودتون اتفاق افتاده یه وقت از کوره در رفتید، خروشیدید و جوشیدید، بعد از نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت که آرام شدید بعد پشیمان میشید. چرا من این حرف رو زدم؟ چرا این کارا رو کردم؟ هوا پریدم، زمین پریدم، این کارا رو کردم، این حرکات سبک بود، چرا این کار کردم؟ پس این که انسان بعدش پشیمان میشه دلیل بر چیست؟ دلیل بر اینه که اون حالت اولیه یک جنونی بوده. و وقتی انسان غضبناک میشه، این غضب جلو عقل رو مثل پرده ای چیه؟ میپوشه. این شهوت. یه جوان لاابالی میبینید شهوت چنون برش غالب شد که آلوده به زنا شد، آلوده به زنا دیگه، بعد پشیمان میشه. در اون حالت شهوت جلو و عقلش رو چه کرده بود؟ گرفته بود. روشن شد تا اینجا؟ شهوت جلو و عقلش گرفته بود. غضب و شهوت آقا دو حالت نفسانی است که ما باید بر این دو حالت چی باشیم؟ مسلط باشیم، و الا انسان نیستیم. گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دگری خورده نگیری مردی. خورده یعنی عیب جویی، بیا عیب اینه بگیر، عیب اونه بگیر، عیب اونه بگیر، اما خودت ام العیوب هستی. گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دگری خورده نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. این انسانیته که انسان بر خودش حاکم باشه، غضب بر انسان حاکم نباشه، شهوت هم حاکم نباشه. خب بعد پشیمان میشید، میگید ای چرا این کارو من کردم، چرا این حرف رو زدم، هی خودتون ملامت میکنید، ملامت میکنید. خب حالا یه ادم هستن که بعد از این که عصبانی شدن و این حرفا و این کارها و این حرکات، اصلا بعضیش هم پشیمون نمیشن. اینا چه جورن؟ امیر المؤمنین میفرماید اینا جنونشون محکمه، اینا حالت جنونشون دائمیه. میبینید میزنه، میکشه، همه فسادها رو انجام میده، بعدش هم چی؟ پشیمون نیست. بعضی منافقا که تو تلویزیون میمدن دیدید همه کارها رو کرده بود، بعدش هم میگفت که بله هیچ طور نیست، هیچ عیبی نکرده، هیچ طور هم نشده. میبینید تازه هنوز طلبگارم هست. امیر المؤمنین میفرماید فجنونهو چی؟ مستحکم. پس اولا آقا غضب بده، مگر به خاطر خدا، اونم در جای معینش، اونم تحت فرمان عقل، نه علکی. و بعدش علامت جنونه، منتها والجنون فنون. جنون انواعی داره، جنون همش اون نیست که تو دیوونه خونه باشه و تو تیمارستان باشه. همین حالات من و شما بعضی وقتا جنونه، اون تا خودمون نمیدونیم. و ثالثاً در صدد اصلاح خودمون باشیم. آقا اینا رو اگه ما برطرف نکنیم، با همین حالات هی رشد کنیم، رشد بکنیم، درس بکنیم، درس بکنیم، این حالات رو هم تو ما باشه، بدتر میشیم. این جمله رو براتون بگم، الغضب و شعبت من الجنون. لأن صاحبه یندم، و این لم یندم فجنونه مستحکم. الغضب شعبتون من الجنون. چرا؟ چرا شعبتون من الجنون؟ لأن صاحبه یندم، یندم یعنی چه؟ پشیمان میشه. صاحبش یعنی صاحب غضب. حالا اگر پشیمان نشد چی؟ افتخارم کرد، منم رستم زال و منم فارس یلیل. اگه اینجور افتخار کرد، میفرماید و ان لم یندم فجنونه مستحکم. پس انشاءالله ما از این روایات، از این سخنان، از این کلمات ملکوتی الهام بگیریم در راه اصلاح خود و صلی الله علی محمد و آل محمد.